اشاره کرد و گفت که نخبگان و جوانان این کشور از مستعدترین عناصر انسانی هستند. او همچنین به دو چالش عمده اشاره کرد که مانع از استفاده کامل از این ظرفیت ها شده است. اول، کمبود تفکر دانش بنیان و دانش محوری که پاسخگوی نیازهای جامعه باشد، و دوم، نبود اراده مشترک و جدی برای حرکت به سمت توسعه. فروزان طاهری، دیگر نخبه افغانستانی، هم در سخنان خود بر اهمیت تعامل علمی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بین ایران و افغانستان اشاره و تأکید کرد. با توجه به تاریخ و فرهنگ مشترک، دو کشور می توانند در این ابعاد همکاری های گسترده‌ای داشته باشند. طاهری پیشنهاد کرد که مشکلات گذشته و موجود بررسی شوند تا سناریوهای طلایی برای بهره برداری مشترک از ظرفیت های علمی، اجتماعی و فرهنگی دو کشور ارائه شود. دکتر احمد شاه فرحت از پزشکان به نام افغانستان در ایران هم در این همایش خواستار تشکیل یک کارگروه مشترک بین ایران و افغانستان شد تا توانمندی های علمی و پزشکی دو کشور به اشتراک گذاشته شود و اقدامات مشترکی برای پیشرفت دو کشور انجام شود. او تاکید کرد که افغانستانی ها در ایران نه برای ایجاد مشکل، بلکه برای کمک به پیشرفت و ارتقای سطح علمی و پزشکی این کشور آمدند. دکتر فرحت در حاشیه این همایش هم همایش نخبگان افغانستانی را اقدامی نک برای معرفی توانمندی های نخبگان افغانستانی دانست.
بی جم جم خیلی خوبی بود، بار اولین بار بود نخبه افغانستانی دور هم جمع شدن. هم جمهوری اسلامی ایران متوجه شد که نخبه افغانستانی توانمندیایی داره، میتونه جمهوری اسلامی ایران از این توانمندیا برای پیشرفت علم و فناوری استفاده بکنه. هم میشه که رابطه بشه بین در واقع نخبه افغانستانی و نخبه ایرانی که برای آینده افغانستان خیلی مفید خواهد بود. نخبه افغانستانی هم برای جامعه اکثر کارهای را انجام داده در حد توانشون. رسانه این منعکس بکنه و به جامعه ایران بگه که همچون نیروهایی هم هست که برای جامعه ایران مفید بوده و در پیشرفت و در علم و تکنولوژی در جمهوری اسلامی ایران نقش داشته. دو تا کشور به خصوص جمهوری اسلامی ایران دوستان سرپای خود وایستن. مشکل ما داره الان از نظر ممکن اقتصادی باشد، ممکن از نظر فناوری باشه، ولی خب ما چون سرپای خود وایستاده، ما چون میخوایم جلو بریم با توانمندی خود، آینده رو ما خیلی خوب میبینه. من فکر کنم که ایران تا دو دهه بعد یکی از قطبه علم و تکنولوژی نه تنها منطقه بلکه دنیا خواهد بود.
والی خراسان رضوی با اشاره به این که از ابتدای سال جاری تا کنون حجم صادرات ایران به افغانستان از 2 میلیارد دلار گذشته گفت، دستگاه‌های اجرایی باید زمینه تسهیل صادرات به افغانستان و واردات از این کشور را فراهم کنند. غلام حسین مظفری تاکید کرد که خراسان رضوی علاقمند است توسعه روابط با افغانستان در حوزه صادرات و واردات داشته باشد. به همین خاطر از حداکثر امکانات برای تسهیل، شفاف کردن مسیر و فرایندها استفاده خواهیم کرد. والی خراسان رضوی در حاشیه جلسه شورای ساماندهی مبادی مرزی این ولایت و در جمع خبرنگاران با اشاره به این که در راستای رفع موانع تردد در مرز جلسه مشترکی با دستگاه‌های اجرایی مستقر در مرز برگزار شد، اظهار کرد افغانستان کشور همسایه خراسان رضوی بوده و حجم مبادلات و مراودات ایران با این کشور زیاد است. ذائقه مردم افغانستان هم با کالای ایرانی بسیار نزدیک است. مظفری با تأکید بر فاصله فیزیکی اندک میان خراسان رضوی و افغانستان و وجود زیرساخت‌های ارتباطی بیان کرد، در جهت تسهیل در امر صادرات و البته واردات از افغانستان دستگاه‌های اجرایی باید کمک‌های لازم را انجام دهند. همچنین ضرورت دارد گمرک روزهای جمعه نیز به ارائه خدمات بپردازد. سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان و سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیداری مسائل دو جانبه و همکاری‌های دو کشور را بررسی کردند. در دیدار علیرضا بگدلی با امیرخان متقی، طیفی از مسائل تجاری، حمل و نقل، بهداشت و درمان، کشاورزی، انرژی و همکاری‌های سیاسی مورد بررسی و گفتگو قرار گرفت. این گفتگوها به منظور تقویت روابط سیاسی و اقتصادی بین ایران و افغانستان و ارتقای روابط دوستانه و ایجاد زمینه‌های مشترک برای توسعه همکاری‌ها انجام شد. معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان هم پیشتر در اظهاراتی گفت روابط ایران و افغانستان روز به روز در حال افزایش است. عبداللطیف نظری عنوان کرد گذشته از روابط سیاسی، مناسبات اقتصادی و تجاری هم بین ایران و افغانستان رو به پیشرفت است.
سطح روابط افغانستان و ایران روز به روز در حال پیشرفت است، نه تنها در حوزه سیاسی و دیپلماتیک بلکه در حوزه های اقتصادی و تجاری و ترانزیتی هم اخیرا گام های برداشته شده که میتونه به نفع ثبات دو کشور ارزیابی شود و از جمله در حوزه مبادلات اقتصادی و تجاری من فکر میکنم که حرکت جدیدی آغاز شده که میتونه نوید بخش شکوفایی اقتصادی در افغانستان و ایران ارزیابی شود. با جمهوری اسلامی ایران هم به عنوان یک همسایه‌ای که مشترکات زیادی با هم داریم این روابط مورد توجه و دقت نظر قرار گرفته. از این منظر است که روابط ما و ایران روابط خوب هست. ما همکاری های مشترک اقتصادی و تجاری داریم و در حوزه خط آهن روز به روز تلاش صورت میگیره که پیشرفت های صورت بگیره و سفیر ما در سفارت ما در تهران سال هاست که در اونجا حضور داره و در خدمت هموطنان عزیز ما می باشه. همچنین همکاری های سیاسی و دیپلماتیک روز به روز در حال پیشرفت است، چون در حال حاضر کنسولگری ما در مشهد هم در اختیار امارت اسلامی هست و دیپلمات های ما اونجا هم مصدر خدمت برای مردم عزیز ما هست. در حوزه های اقتصادی و تجاری هم بازرگانان و سرمایه گذاران ایرانی علاقمند هستند که در بخش های مختلف در افغانستان اینا سرمایه گذاری داشته باشند و اخیراً ملاقات های مختلفی با وزیر محترم امور خارجه، با وزیر محترم انرژی و آب و وزیر محترم تجارت و سایر مقامات بلندپایه امارت اسلامی داشتند که اینا همه علاقمندی سرمایه گذاران ایران را به سرمایه گذاری در داخل افغانستان نشان می دهد. قطعاً امارت اسلامی از سرمایه گذاری کشورهای همسایه منطقه که در راستای منافع ملی و ثبات اقتصادی ما باشه استقبال میکنه. ما مشترکات زیادی داریم با ایران. آنچه که مهم است است که اراده مهم و اساسی در هر دو کشور بر این هست که روابط نیک گسترش پیدا بکنه، توسعه پیدا بکنه و ما بتانیم اون نقطه های اختلاف برانگیز برش رای حل منطقی و عقلانی پیدا بکنیم و مشترکاتی که وجود داره بین دو تا کشور، مشترکات فرهنگی، تاریخی و تمدنی و دینی، اینا باعث میشه که ما روز به روز بر توسعه مناسبات فکر بکنیم و افزون بر این اخیرا همکاری های اقتصادی و تجاری و ترانزیتی بین دو تا کشور افزایش پیدا کرده.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام نیز با نشانی اینترنتی @رادیودری مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0-794-71-71-44 است که با این شماره از طریق پیام رسان تلگرام هم می توانید پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تبریک پیروزی مقاومت در باریکی غزه تاکید کردند کار بزرگ رهبران و رزمندگان مقاومت فلسطین در اتحاد و انسجام و ایستادگی در مقابل دشمن و با پیش بردن روند پیچیده مذاکرات و همچنین صبر و استقامت مردم، مقاومت را در منطقه سربلند کرد. حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، دیروز در دیدار زیاد النخاله، دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین و هیئت همراه، پیروزی مقاومت اسلامی و مردم غزه در برابر دشمن صهیونیستی و آمریکایی را بسیار با عظمت توصیف و خاطر نشان کردند. این پیروزی یک نصاب جدیدی را در مبارزات مقاومتی به وجود آورد. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به برخی طرح‌های احمقانه آمریکایی و یا برخی طرح‌های دیگر در مورد باریکه غزه و فلسطین گفتند، این طرح‌ها به هیچ جایی نخواهند رسید و همانهایی که یک سال و نیم پیش مدعی نابود کردن مقاومت در مدت زمان کوتاه بودند، اکنون اسیران خود را در گروه‌های کوچک از رزمندگان مقاومت تحویل می‌گیرند و در مقابل تعداد زیادی از اسرای فلسطینی را آزاد می‌کنند. ایشان شیوه مقاومت برای تحویل دادن اسرای صهیونیست را منسجم کننده اسخای میکنم مجسم کننده عظمت مقاومت در مقابل چشم جهانیان خواندند و افزودند، اکنون افکار عمومی جهانی به نفع فلسطین است و در این شرایط هیچ طرحی بدون رضایت مقاومت و مردم غزه به سرانجام نخواهد رسید. زیاد النخاله، دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین، هم با تبریک پیروزی بزرگ مقاومت در غزه و رهبر انقلاب اسلامی، این پیروزی را مرهون حمایت‌های همیشگی جمهوری اسلامی و همچنین هدایت‌های شهید سید حسن نصرالله دانست و گفت مقاومت فلسطین در یک سال و نیم گذشته در واقع در حال جنگ با آمریکا و غرب بود و برغم نابرابر بودن توازن قوا، مقاومت فلسطین توانست با پیروزی‌های بزرگی دست یابد. دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین وحدت و انسجام میدانی و سیاسی گروه‌های مقاومت فلسطینی و لبنانی را از عوامل تاثیرگذار در پیروزی غزه برشمرد و ضمن ارائه گزارش از آخرین تحولات غزه و کرانه باختری و روند مذاکرات و توافق به دست آمده تأکید کرد مسیر مقاومت هیچگاه فراموش نخواهد شد و سربازان مقاومت این مسیر را ادامه خواهند داد. ادامه خبرها. معین وزارت عدلیه طالبان در دیدار با معاون سازمان همکاری اسلامی در کابل گفت روند قانونگذاری در افغانستان با اصول فقه حنفی منطبق است. عبدالکریم حیدر در دیدار طارق علی بخید در کابل افزود تمامی قوانین افغانستان بر اساس منابع فقه حنفی تدوین و نهایی می شد و سایر منابع فقهی در روند قانونگذاری نقشی نخواهند داشت. معین وزارت عدلیه طالبان همچنین از نحوه پوشش رسانه‌ای غرب در مورد افغانستان انتقاد و تصریح کرد. تصویری که رسانه‌های غربی از اوضاع افغانستان ارائه می‌کنند غیر واقعی است و جهان نیز بر اساس همین تصویر نادرست قضاوت می‌کند. معاون سازمان همکاری اسلامی هم در این دیدار نگرانی‌های کشورهای عضو این سازمان درباره افغانستان را مطرح کرد و گفت این سازمان تلاش می‌کند در تعامل با مقامات طالبان برخی مسائل را حل کند. سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان بر ارائه خدمات صحی معیاری و یکسان در افغانستان تاکید کرد. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان نشستی را به هدف تشریح پالیسی جدید این وزارت برگزار کرد. نورجلال جلالی، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در این نشست گفت این پالیسی ملی جدید برای 5 سال آینده ترتیب شده است و هدف از تدوین این پالیسی ارتقای خدمات صحی و نظارت بیشتر بر وضعیت صحی در ولایات و ولسوالی های کشور می باشد.
پلان در ولسوالی که در روحه مدیریتی باشون ایجاد که حال اقل باید ولسوالی و در صحی نظیم ترسن سرور نور قصد اکمالیشی که در ولسوالی در روحه وضعیت نصر نمی که در بلوی ولسوالی و تخبیلی او به تدریجی دول و بلور ولسوالی و ترسید.
محمد حسن قیاسی، معین پلان و پالیسی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، هم در این نشست گفت این پالیسی با کمک نهادهای بین المللی و متناسب با شرایط خاص کشور تدوین شده و با توسعه زیرساخت‌های صحی افغانستان کمک می‌کند.
این پالیسی که متناسب با شرایط خاص کشور و نیازهای اساسی مردم ما تهیه گردیده است، با عنوان راهنما برای پالیسی سازان، مسئولین اجرایوی، پلانگزاران و سایر عملکردهای صحی استفاده می شود. تطبیق مؤثر این پالیسی با ویژه در بهبود خدمات صحی، تقویت سیستم مراقبت های صحی اولیه و توسعه زیرساخت های صحی بسیار مهم است.
سید رسول منگل، رئیس عمومی پالیسی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، نیز گفت ارائه خدمات عادلانه و با کیفیت و تعیین چارچوب مشخص برای تمامی مؤسسات داخلی و خارجی که خدمات صحی را در کشور ارائه می کنند از اهداف دیگر پالیسی جدید وزارت صحت عامه حکومت طالبان است.
روغتیا ملی پالیسی یو جامع و هرخیز سند په توګه د با کیفیت عادلانه او دوامدار روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو اساسي چوکاټ ټاکي.
کیفیت پایین خدمات صحی همواره یکی از چالش‌های جدی در کشور بوده است که بسیاری از شهروندان را مجبور کرده با هزینه بالا به شفاخانه‌های خصوصی مراجعه کنند. شهروندان ابراز امیدواری می‌کنند که با تطبیق پالیسی جدید وزارت صحت عامه حکومت طالبان، کیفیت خدمات صحی در شفاخانه‌های دولتی کشور بهبود یابند.
فقر و بیچارگی زیاد است، مردم در شخصی رفتن نمیتونه، به دولتی هم که میره امکاناتش کم است، سیبر رسیدگی نمیشه، بسترایش کم است، دیگاهش کم است، دارو نداره داخل شفاخانه.
زمین دولت خواهشمند تا که زمین مراکز و شفاخانه های دولتی کم توجه داشته باشن، به خاطر وضع اقتصادی مردم هم بسیار خوب نیست.
با گفته مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان، این وزارت اخیراً اصلاحات گسترده‌ای را برای بهبود خدمات صحی در کشور اعمال کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سفارت ایران در بیروت به شایعه اخراج مسافران ایرانی از لبنان واکنش نشان داد و آن را بی اساس خواند. سفارت ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اخبار منتشر شده در رسانه ها مبنی بر بازگشت اجباری تعدادی از شهروندان ایرانی از میدان هوایی بیروت نادرست بوده و این مسئله برای شماری معدودی از افراد به دلیل نقص و یا تطبیق مدارک قانونی هموطنان رخ داده است. سفارت ایران افزود گمان زنی ها و شایعات در مورد اخراج تعدادی از مسافران ایرانی صحت ندارد. رئیس جنبش حماس در باریکه غزه با اشاره به تعلل رژیم صهیونیستی در انجام مذاکرات مرحله دوم توافق آتش بس از آمادگی این جنبش برای ورود به این مذاکرات خبر داد. خلیل الحیه، رئیس جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در غزه، گفت همچنان در تمامی جهاد و از طریق میانجی ها به ویژه قطر و مصر تلاش می کنیم تا اشغالگران صهیونیستی را به اجرای توافقات مرحله نخست وادار کنیم. الحیه افزود این تلاش ها شامل تامین مواد امدادی و اسکان، ورود تجهیزات سنگین، سوخت و جایگزین های برق، تسهیل رفت آمد از طریق گذرگاه ها و اجازه ماهیگیری در دریا می شود. اقداماتی که هدف آن کاهش رنج ملت ما و تثبیت حضور آنها در سرزمینشان است. رئیس جنبش حماس در غزه خطاب به اهالی این باریکه گفت امروز همگان با شگفتی و تحسین پافشاری و تلاش‌های شما را برای از سرگیری زندگی و ساختن امید علی رغم شرایط دشوار نظاره می‌کنند. الهیه با تاکید بر اینکه جنبش حماس و مقاومت با اجرای توافق به طور مسئولانه جدیت خود را به اثبات رساندند گفت رژیم اشغالگر صهیونیستی و کابینه نتانیاهو صدر اعظم این رژیم این جدیت را با تعلل و تلاش برای فرار از اجرای توافق به ویژه در بخش انسانی پاسخ دادند. رئیس جنبش حماس افزود این جنبش و مقاومت تصمیم گرفتند که روز پنجشنبه هفته جاری 4 جسد از اسیران اشغالگران قدس را تحویل دهند و این در حالی است که دشمن صهیونیستی متعهد شده است روز شنبه هفته آتی اسیران حماس را طبق توافق آزاد کند. الهیه تأکید کرد جنبش حماس و مقاومت تصمیم گرفتند که روز شنبه باقی مانده اسیران زنده اشغالگران صهیونیستی را که در مرحله نخست توافق بر آزادی آنها تفاهم شده بود آزاد کنند. رئیس جمهور اوکراین روز گذشته در کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد نشست ریاض میان روسیه و آمریکا برای ما غافلگیر کننده بود، برای ما الزام آور نیست و به نتایج آن اهمیتی نمی دهیم. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری مشترک با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سخنانی اعلام کرد ما تایید می‌کنیم که رابطه ما با ترکیه قوی‌تر شده است و از انقره به خاطر حمایت‌هایش در دوره اخیر تشکر می‌کنیم. رئیس جمهور اوکراین گفت ما و ترکیه بر اهمیت یکپارچگی و تمامیت ارضی اوکراین تاکید کردیم. من از ترکیه به خاطر ابتکارش برای پایان دادن به جنگ جاری که کشورهای منطقه و جهان را تحت تأثیر قرار می دهد تشکر می کنم. تلاش برای پایان دادن به جنگ باید شامل مشارکت همه طرفهای مرتبط باشد. ولودیمیر زلنسکی افزود در صورت عادلانه بودن شرایط ارائه شده با اوکراین درباره پایان درگیری ها می توان آنها را پذیرفت. مذاکره برای پایان جنگ باید با مشارکت اروپا و ترکیه بوده و در غیاب ما انجام نشده باشد. نشست ریاض برای ما غافلگیر کننده بود، برای ما الزام آور نیست و بر نتایج آن نیز اهمیتی نمی دهیم. از امریکایی ها انتظار داریم به کیف بیایند. و قابل ذکر است نمایندگانی از روسیه و آمریکا در ریاض در مورد رابطه دو جانبه و حل مناقشه اوکراین رایزنی کردند. در ادامه گفتگوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در 12 فوریه مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در ریاض پایتخت عربستان سعودی دیدار کرد. بر اساس اظهارات تامی بروس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، مایک والتز مشاور امنیت ملی آمریکا و استیو ویتکاف فرستاده ویژه ترامپ در هیئتی که ترامپ برای برقراری مجدد روابط دوجانبه با روسیه انتخاب کرده است در این دیدار حضور داشتند. تامی بروس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا درباره نشست مذکور گفت در این نشست توافق شد تا یک مکانیسم مشورتی برای رسیدگی به عوامل مخرب روابط دوجانبه با هدف برداشتن گام‌های لازم برای عادی‌سازی عملکرد نمایندگی‌های دیپلماتیک مربوطه خود بین روسیه و آمریکا ایجاد شود. همچنین واشنگتن و مسکو موافقت کردند تا تیم‌های بلندپایه مربوطه را تعیین تا در مسیر برای پایان دادن به درگیری در اوکراین در اسرع وقت به روشی پایدار و قابل قبول برای همه طرفین تلاش کنند. عزیزان شنونده، در پایان این بخش خبری اعلام می‌کنم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل در ساعت 12:06:59 به وقت پایتخت افغانستان خواهد بود. التماس دعا.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چه اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که همچنان با رادیوی خودتان، رادیو دری، همراه هستید. در این لحظه از خانواده های ارجمند و دوستداران برنامه زنده با زندگی دعوت میکنیم با برنامه خودشان همراه شوند.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست، همه ما جای، همه ما میپوی.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو، زندگی، زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد،
زنده
باد،
زندگی،
زنده باد،
زندگی.
به نام او که پاکان را دوست دارد، خدای خوب و مهربان. یک سلام اسفندی و اسپندی که نظر نشویم.
خدمت شما و همه همکارانتان که به تخنیک وجود دارن سلام و احترامات برای پذیره شوند. امیدوارم این جور صحت من سر حال باشن و دور از گزند روزگار لباس عافیت بتن داشته باشن.
سلام، من واقعا شرمنده هستم. خیر، برنامه شما خوبیه.
اما در خوب نیست برنامه گوش که تا یک دمم.
این پنجره روایت عشق است به هر شبت، آواز تازه کن به در و بام کهکشان.
شکر میکنم از برنامه ایتون.
به خدا هر وقتی که غم داشته باشم، هر وقت صدای شما بالا میشه، هیچ میگم البته به این دنیای چه غم میه.
دوستان، روز و روزگارتان به مهر. چه حال دارین؟ با کارهای پایانی سال چطور هستین؟ حوصله‌مندی براتان آرزو میکنیم. انشالله خانواده‌های عزیز در چارزن افغانستان عزیز و در محیط مهاجرت آرام و به دغدغه باشن و روز و روزگارشان دلی باشن. با چهارشنبه هفته رسیدیم و اول حوت یا اسفند به امید گفتمان مفید دیگه‌ای که امروز قرار است بین ما و شما شکل بگیره خوش هستیم که صفای حضور شما را در برنامه داریم.
صفا آمد با تو روز عاشق آمد با تو آمدی صفا آمد با تو روز عاشق آمد با تو صاحب دلم گشتی عشق آمدی خدا آمد با تو زندگی زیبا عاشقی زیبا زندگی با عشق راستی زیبا آمدی بهار آمد با تو خنده بار بار آمد با تو تازه تازه گل دیدم چیدم نو بهار آمد با تو زندگی زیبا عاشقی زیبا زندگی با عشق راستی زیبا زندگی زیبا عاشقی زیبا زندگی با عشق راستی زیبا.
بنده حکیمی بینش هستم. تهیه کننده خانم وحیده حسینیان، دستیار پری موسوی، صدا بردار جناب احمدی، نویسنده نصیر مجاب، کارشناسان خانم رقیه حسینی روانشناس و مشاور خانواده در بحث موضوعی و دکتر احمدی متخصص بیماری های عفونی در بخش پزشک ما. گزارشگران نیلوفر نوروزی در کابل، شیما وفا در هرات. دوستان عزیز، میدانین که موضوع برنامه بهداشت است. از اول هفته در این باره صحبت کردیم، امروز هم از این میگیم که چگونه سلامت باشیم.
برای داشتن بدن سالم یک سلسله نکاتی است که باید در نظر بگیریم. اولی که باید تغذیه مناسب داشته باشیم، مصرف میوه‌ها، سبزیجات که پروتئین سالم دارن و تمام غلات کامل و در کنارش یک تایم ورزش منظم باعث از این میشه ما بدن سالم داشته باشیم.
و اما راه های ارتباطی با برنامه خودتان زنده باد زندگی. سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794 71 71 44 و در ایران 3800 226. parstoday.ir/dari هم آدرس سایت ماست که میتونین از طریق سایت هم برنامه خودتان دنبال بکنین.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی میکند.
آمدیم
آمدی صفا آمد با تو، روز عاشق آمد با تو.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمانیم. علم و آگاهی،
دانشگاه،
کار، اقتصاد،
کودک، زن.
زن،
زن مادر است.
علی شیری گو با خونی گو دار، الله جو کی سر بسته و غی مقدار، بر جو ال هو ال هو الله می گو.
وقت زندگی از نگاه مادر طلوع،
از نگاه مادر طلوع می کند و در قامت رسای پدر ادامه دارد. زندگی جریان دارد.
ساعت 10:27 هست به وقت افغانستان. سلام ویژه تقدیم میکنیم به کسایی که از این لحظه برنامه خودشان زنده با زندگی را دنبال میکنن. به بحث موضوعی ما دوستان خوش آمدین. همی اول برنامه تشکر بکنیم که چقدر خوب و زیبا همراهی میکنین برنامه خودتانه. امیدوارم هستیم که نکاتی که در روزهای قبل هم به هم دیگه داشتیم کمک بکنه که به سلامتی بیشتر دست پیدا بکنیم. امروز محور موضوعی ما سلامت باشیم است، اما چطور به این مهم برسیم؟ این اصل گپ است. در اولین برخورد با تقدیم سلام به همدیگه آرزوی سلامتی داریم. در فضای خانواده خود بیخی مهربان هستیم و درباره سلامتی اعضای خانواده خود احساس مسئولیت میکنیم. پس سلامتی و اهمیتش چیزی نیست که جای شکی در او باقی بانه. حالا چی کار کنیم که سلامتی ما حفظ شود؟ چون به 1001 دلیل ممکن است که هر لحظه سلامتی ما تهدید شود.
سلامتی برای انسان خیلی اهمیت داره، چون انسان که سالم نبود زندگی کرده نمیتونه. لازه فکر نارومه، وجودی نارومه، وجودی خسته میشه. هرچی به حساب انسان سالم که باشه، فکر و روان و همه چیزی همیتا سالمه، میتونه با کار، زندگی، وظیفه، همه چیز موفق باشه.
سلامت که میگیم دوستان، هم مربوط جسم ما میشه، هم ارتباط میگیره به جان و روان ما. مثلا پسرتان بیکار شده، این مسئله جگرخونش ساخته. دخترتان از تحصیل مانده، این مشکل روی روح و روانش اثر مانده. طبعا جسمشان هم تأثیر میگیره دیگه و شما نگران سلامتی اونا هم هستین. حق هم دارین. خب ولی یک سوال، سلامت روان آدم ها با چه عواملی میتونه بستگی داشته باشه؟ بریم به شهر کابل، همراه شویم با خانم نیلوفر نوروزی و ببینیم که ایشان با چه کسانی صحبت میکنن و یا با چه کسی صحبت میکنن و گپایشان هم میشنویم در مورد سلامت.
خوش آمدین شنوندای عزیز، انشالله که همتون خوب و صحتمند باشین. باز هم من نیلوفر نوروزی این بخش برنامه را از کابل تقدیمتون میکنم و موضوع ما امروز در مورد بهداشت و سلامتی است. گپ میزنم با یکی از همشهری های ما که ما چطور میتونیم سلامتی خود حفظ بکنیم و در نظر داشته باشیم. سلام به شما، خوش آمدین و خودتون معرفی کنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت شنونده های شما. آرزو دارم تمام هموطنانی که از طریق رادیوی شما شنونده صدای من هستند جور و صحتمند و سرحال باشن و یک روز خوب و خوش را آغاز کرده باشن. بنده هارون آریان هستم، یک من از باشندگان شهر کابل و همچنان محصل هستم در دانشگاه کابل، فعلا هم در خدمت شما.
سلامت باشین. خب میشه نظرتون رو بر ما بگوین که فکر میکنین چطور میتونیم بدن سالم داشته باشیم و شما چقدر به این موضوع فکر میکنین؟
خدمت شما عرض بکنم که برای داشتن بدن سالم یک سلسله نکاتی است که باید در نظر بگیریم. اولی که باید تغذیه مناسب داشته باشیم، مصرف میوه ها، سبزیجات که پروتئین سالم دارن و تمامی غلات کامل باعث از این میشه ما بدن سالم داشته باشیم و در کنارش یک تایم ورزش منظم که حداقل در یک هفته 150 دقیقه ما بکنیم، فعالیت بدنی منظم داشته باشیم و خواب کافی داشته باشیم از 7 ساعت تا 8 ساعت در شب. این به خاطر بهتر عمل کردن بدن بسیار ضروری است و مدیریت استرس داشته باشیم. همیشه تمرین امو تکنیک هایی که باعث آرامش بدن میشه و خصوصا باعث آرامش روح و روان انسان میشه از این استفاده بکنیم که من مدیتیشن و یوگا را برای شما پیشنهاد میکنم. و فکر کردن به این که بدن سالم داشته باشم، جسم سالمی داشته باشم برای من بسیار مهم است. همیشه کوشش ما، تلاش ما برای می بوده که همیشه سلامت جسمی خود حفظ بکنم، به خاطر که سلامت جسمی همیشه تأثیر مستقیم داره به کیفیت زندگی ما، به پیشرفت ما، به خاطر رسیدن به اهداف ما بسیار مهم است.
تشکر از شما. از شما شنونده عزیز هم تشکری میکنم که ما را دنبال میکنین در برنامه و شنونده ما هستین.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
من که تو را بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی دارد، کشمکش های آتشی دارد. زندگی شور
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
و زنده باد عشق و محبت و همدلی. پرسیدیم که سلامت روان آدم ها به چه عوامل میتونه بستگی داشته باشه. دوستان، سلامت روان شامل رفاه، در واقع رفاه عاطفی، روانی و اجتماعی ما میشه. ای برای نحوه تفکر، احساس و عمل ما تأثیر میمانه و بر نحوه مدیریت استرس، ارتباط با دیگران و انتخاب کمک میکنه. سلامت روان در هر مرحله از زندگی، از کودکی و نوجوانی تا بزرگسالی مهم است، یعنی همیشه مهم بوده. در طول زندگی اگر مشکلات سلامت روانی را تجربه کنین، ممکن است که بر تفکر، خلق و خو و رفتار ما و شما تأثیر بانه. اما چقدر سلامت روان بر ما اهمیت داره و چطور به خطر میفته؟ نیلوفر نوروزی نظر شما را پرسیدن.
بسیار تشکرم کاران خوبم که برای ما بازم فرصت دادین و ممنون شما شنونده عزیز همچنان که ما را شنونده هستین. و سلامت روان انسان به نظر شما به چی فاکتورهای نیازمند است؟
سلامت روان انسان به فاکتورهای زیادی بستگی داره که نیازمند بعضی فاکتورها است به خاطر از اینکه ما سلامت روان داشته باشیم. از جمله ما باید در جامعه حمایت شویم، یعنی حمایت اجتماعی داشته باشیم، با روابط مثبت داشته باشیم با خانواده، با جامعه، با اعضای دوستان و از طرف اعضا ما حمایت شویم. دیگه همیشه کار و زندگیمون متعادل باشه، یعنی تعادل در کار و زندگیمون باشه، مدیریت زمان داشته باشیم، استراحت مناسب داشته باشیم، یه باعث از این میشه که ما سلامت روان داشته باشیم. و میشه به ایام به خودآگاهی هم اشاره بکنیم، شناخت احساسات و واکنش ها که ما اگر یارا بشناسیم و از این ناحیه خود آگاه بسازیم بسیار مؤثر است که ما سلامت روان داشته باشیم.
خب چی عواملی فکر میکنین که سلامت روح انسان به خطر میندازه و آسیب میزنه؟
بله، عواملی که سلامت روح انسان را به خطر میندازه مواردی که قبلا اشاره کردم، برعکس یک چنین چیزی باعث از این میشه که سلامت روحی ما به خطر بیفته. و در کنارش تنهایی و گوشه‌گیری، یعنی نداشتن ارتباط با دیگران، مشکلات اقتصادی، نگرانی های مالی میتونه تاثیر منفی بر سلامت روان داشته باشه که سلامت روان به خطر میندازه. کمخوابی، یعنی اختلالات خواب، مصرف مواد مخدر، یعنی استفاده از الکل ها، وابستگی، اینا تمامش موضوعات است که میتونه سلامت روان انسان را یا سلامت روح انسان را به خطر بندازه.
بله،
سپاسگزاریم از همکار ما خانم نیلوفر نوروزی. اجازه بدین که یک پیامک بخوانیم. پیامک آمده از افسانه مرادی از بلخ، مزار شریف. ایشان با توجه به حال و هوایی که ایروزها داریم، در واقع آمدن ماه اسفند، برای ما یک پیامک روان کرده مرتبط با ماه اسفند. گفته که زیباتر از درخت در اسفند ماه چیست؟ بیداری شکفته پس از شکران مرگ. زیباتر از درخت در اسفند ماه چیست؟ زیر درفش سایقه و تیشه تگرگ. زیباتر از درخت در اسفند ماه چیست؟ اوریانی و رهایی و تصویر بار و برگ. We'll be right back. سپاسگزاریم از همراهی یکایک شما دوستان عزیز شنونده با برنامه خودتان زنده باد زندگی. ساعت 10:42 به وقت افغانستان هست و ما همچنان با موضوع بهداشت در خدمت شما هستیم. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو سامانه پیامکی ماست که نظرها، پیشنهادها و انتقادات شما رو به ما میرسونه. در مورد موضوع برنامه هم میتونین پیامک ارسال بکنین. در خدمت شما هستیم با بخش بعدی برنامه.
پزشک ما.
در بخش پزشک ما در خدمت دکتر احمدی متخصص بیماری های عفونی در بخش پزشک ما هستیم. دوستان عزیز شنونده امیال جناب دکتر پشت خط هستن. جناب آقای دکتر احمدی بزرگوار، سلام بر شما، وقت شما بخیر باشه.
سلام احترام خدمت شما جناب آقای بینش، همکاران عزیز و همه شنونده گرامی، وقت شما بخیر، انشاءالله که سالم باشه.
سلامت باشین. جناب آقای دکتر، پرسیدن که مرد 50 ساله، ورزشکار و لاغر هستم، آزمایش داده که چربی خون نداره اما گفتن که کبد چرب داره و هر شب دست چپش خو میره، گفته که دلیلش چی است؟
بله، من خدمت شنونده عزیز عرض بکنم که کبد چرب یا فتی لیور برش میگه، یکی از موزلات بسیار شایع جامعه بشری امروزی است که تقریبا 1% قابل توجه از مردم ممکن است در جامعه مصاب و مبتلا به اینمی مشکل با نام کبد چرب باشد. کبد یا جگر چرب که به خاطر تجمع بافت و نسج چربی، سلول های چربی در بافت و نسج کبد هست، در لاملای سلول ها و ساختمان کبد این چربی ها جمع میشه.
بله.
و به تدریج تبدیل به عارضه به نام کبد یا جگر چرب میشه.
درسته.
خب باز از نظر وضعیت تقریبا تقسیم بندی میشه، درجه بندی میشه، گریدینگ برش میگن. گرید یک یا درجه یک میتونه مراحل ابتداییش باشه، گرید دو، گرید سه، درجه دو، درجه سی و درجه چار که بسیار پیشرفته است و عوارض بسیار بدی میتونه داشته باشه. من این توضیح را برای این دادم که مردم توجه داشته باشند. یکی از مشکلاتی که ما باید در طول زندگی خود مواظبت بکنیم و مواظب ای باشیم که مصاب و مبتلای به مشکل نشویم، همین مشکل کبد چرب.
بله.
کبد یا جگر چرب.
درست.
خدمت کنم که این شنوندی عزیز اشاره کردن که من ورزشکار هستم، وزن من زیاد نیست، یعنی یک فرد لاغر هستم، ولی کبد من را گفتن چرب هست. بله، ببینین کبد چرب آی بینش معمولا در افراد چاق و افرادی که افزایش وزن دارن، چربی شکمی و چاقی شکمی مخصوصا دارن، زیادتر دیده میشه. اما این به این معنا نیست که یک فردی که لاغر است یا حتی مثلا تحرک و فعالیت جسمی خوبی هم داره این مصاب مبتلای به کبد چرب نشوه. برای پیشگیری از کبد چرب یکی از فاکتورها کنترل وزن و همینطور ورزش و تحرک است که بسیار بسیار نقش داره. اما دلایل دیگی هم میتونه وجود داشته باشه و عوامل دیگی هم دخیل هستن که میتونه منجر به تجمع بافت به بافت چربی در لاغرای سلول ها و نسج و ساختمان کبد شوند. افراد لاغر هم میتونه مصاب و مبتلای به این مشکل شوند. پس این معنایش ایست که افراد لاغر هم خوب است هر چند وقتی یک چکاپ، یک آزمایش و تست از نظر وضعیت بدن خود و از جمله وضعیت کبد و جگر خود داشته باشند. کبد و جگر تستش یکی خوب آزمایشاتی که صورت میگیره برای عملکرد کبد و جگر است، فانکشن کبد هست که در آزمایش خون مشخص میشه، یکی هم سونوگرافی است. کبد چرب معمولاً بودنش نبودنش و درجه و اندازیش با سونوگرافی مشخص میشه. و خوب است که افراد اگر اونایی که سنشان بالا سالی یک دفعه، اونایی که نیست حداقل هر 3 سالی یک دفعه یک سونوگرافی از وضعیت داخلی از جمله وضعیت کبد و جگر خود داشته باشند.
علائم مشخصی نداره آقای دکتر؟
بله؟
علائم مشخصی نداره کبد چرب؟
متاسفانه اغلب اکثرا قریب به اتفاق کبد چرب بدون علامت است. یکی از بدیهای این رقم بیماری ها بدون علامت بودنشان است، بی علامت بودن و خاموش بودنشان است. و کبد چرب جز این بیماری هاست که یک نفر ممکن است کبد چرب درجه 2 داشته باشه، حتی درجه 3 داشته باشه، اما هیچ علامتی نداشته باشه. برای همین به طور روتین بسیار خوب است که افراد مخصوصا در سن میانسالی و بزرگسالی بررسی از کبد خود داشته باشند، وضعیتش بدانند که اگر خدای نخواسته مبتلا و مصاب به درجاتی از کبد یا جگر چرب شده باشند، مراقبت های لازمه داشته باشند. ضمنی که من همینجا یه اضافه بکنم آقای پیش که ما بدون اینکه خبر باشیم یا کبد چرب داشته باشیم یا مبتلا باشیم و نباشیم، ما باید مراقبت های لازم در طول زندگی خود از نظر تغذیه مناسب، از نظر تحرک داشتن، از نظر مصرف نکردن بسیاری از چیزهایی که مضر است برای وجود ما، از جمله برای کبد و جگر ما، اینا را باید مراعات بکنیم. پس من به جواب شنونده عزیز میگم که اگر در سونوگرافی یا اولتراساوندی که انجام میشه برای ایشان انجام شده و کبد چرب برای او گزارش کردن که شما کبد چرب دارین، ما در قدر اضافه بکنم که شما که لاغر هستین ای شنوندی عزیز، یا مثلا آدم ورزشکاری هم ماشاءالله هستن، فکر نکنین